عدم تعادل سازی بین صنعت روز و کارکرد دستگاه های نساجیه، که مثلا نساجی شماره یک دستگاهش فکر کنه بالای 50 سال داره کار میکنه، به محضی که این استارت میزنه به اندازه مصرف یک کارخانه موازیش ظرف یک روز به اندازه یک ماه هزینه آور است. در نتیجه بایستی در جهت تواناسازی وضعیت موجود کارخانه از ظرفیت ملی بهره گرفت. نساجی شماره 3 از نساجی شماره 1 بهتره، ولی با همین و زهبال اون نساجی هم در مسیر در واقع تحریم که امر عام است و همه صنایع ما بهش گرفتار هستن مبتلا به آن موضوع شد، ولی به نسبت نساجی شماره 1 خب اوضاعش بهتره و سرحالتر است. در عوامل درونی مدیریت صنعت تعریف خاص داره و وقتی که از تعریفش خارج بشه یقیناً اون آورده که مراد هست شکل نمیگیره. عوامل بیرونی زائقه مردم در طی دوران شاید به این موضوع معطوف شده باشد که بتواند از ظرفیت حقوقی، از ظرفیت جایگاهی عزیزان تحت هر عنوان بهره بگیرند. گاهی این حمایت شاید تعریف قشنگی پیدا نکرده باشه که آزار دیده باشه، اما در بحث البرز مرکزی، البرز مرکزی هم 7700 نیرو وقتی که از مسیر قائم شهر به سمت سوادکو می رفتیم زندگی را تراوت می بخشید، امید می داد و همه بسترها و فضاها موجود بود. حالا بنا به هر دلیلی واگذار گردید که امروز انتظار مردم سوادکو این هست، انتظار مردم حوزه انتخابیه این است که بتوانند از فضا و ظرفیت قانونی در جهت احیا و توانسازی حتی این شرکتی که جدید اومد نیمه دولتی است، شرکت پیشرو، با کمک به این شرکت حداقل هر معدن اگر امروز همه بسترها هم آماده است شروع به کار کند، حداقل 100 فرزند اون دیار مشغول به کار میشوند. مضاف بر این که در ذهن مردم سوادکو اینه رنج آن ماست و گنج آن اصفهان، رنجبری بود در داخل تونل و خطر و هر چیزی که است آن فرزندان سوادکوست، ولی اون چه که سود و آیدی است مال اصفهان است. نه شهرستان های سوادکو زیرا پول سفید ازش بهره ای که حقشون است میبرند، نه فضاهایی رو ما آماده کردیم که این بستر در واقع مهیا بشه. راجع بهش بتراویس که 10 هکتار تقریبا در دل شهر شیرگاه در بهترین جا، 7 هکتار در لاجیم، آن هم در زیباترین شکل در مکانی تاریخی است، اونجا رو میشود حتی راه هم بیاد صنعت گردشگری راه بندازه جایگزین اون فضا بشه. توی شهر شیرگاه هم چون در داخل شهر است باید بسیار کارشناسانه نسبت در واقع این
از
موضوع
همین
رسیدی
الان کرد. یک دقیقه فرصت دارید.
موضوع آخر شهرک های صنعتی است که ما هر شهرستان ما شکر خدا شهرک صنعتی داریم و بزرگترینش هم شهرک صنعتی بشل است، ولی واسفه دارد که از ظرفیت شهرک های صنعتی فقط 30% داره، تقریبا 30% داره بهرمندی شکل میگیره، بالاخره داره کار میکنه، ولی ما بقیه مخفول مانده. یقینا این ظرف همچنان که در شهرهای دیگر، در استانهای دیگر وجود داره، حق مردم شهرستانهای پنجگانه ما هست که از تمام ظرفیت آن در جهت تواناسازی زندگی اقتصادی مردم به کار گرفته بشه، که به یقین بحث توان در واقع نمایندگان مجلس میتواند نه در مسیر دخالت که در مسیر حمایت به تعریف صنعت قدم خوبی در جهت توسعه مردم حوزه انتخابی ما شود.
درود به شما، خیلی متشکرم، آرزوی موفقیت. آنچه که مد نظر آقای عباسی است در حوزه نساجی عوامل درونی و بیرونی دخیل هستند که در حوزه بروز رسانی صنعت نساجی و عدم تعادل بین صنعت و دستگاه‌ها که بروز رسانی نشده و نتونسته به موازات بقیه کشورهای پیشرو بره جلو، سلایق مردم و با توجه به اینکه در خصوص شهرک‌های صنعتی 30% ظرفیت شهرک‌های صنعتی در حال استفاده است که خب راهکارهایی رو هم قطعا در نظر خواهند گرفت. بریم عزیزان، بلافاصله بعد از دو سوالی که من از 4 نامزد عزیز پرسیدم و توضیحاتشون رو دادم، قراره که 4 جمع‌بندی 5 دقیقه‌ای داشته باشیم و ان شاء الله این مبحث رو با دو سوال ببندیم، زنی که ما انشالله دو برنامه دیگر رو هم با سوالات تازه تر و بهتر در روزهای آینده حتما تقدیم شما خواهیم کرد. اولین عزیزی که جمع‌بندی میکنن در 5 دقیقه جناب آقای مصطفی معلمی هستند که خواهش میکنم بلافاصله جناب آقای معلمی جمع‌بندی فرمایشات رو برای ما بفرمایید.
خب در نظر به اون سوال اول که خب فرموده بودید که مهمترین موضوع، بنده به مهمترین موضوع اشاره کردم. اگر برنامه باشه که نظام مسائل مطرح بشه، خب طبیعتاً نظام مسائل متعددی وجود داره. در درجه دوم اهمیت، از اونجایی که مازندران و حوزه انتخابی ما درگیر امر کشاورزی هست و همطور باغداری، خب یه چالش جدی تو این حوزه ما داریم که در واقع مافیای واردات در حوزه برنج آزادانه داره عمل میکنه و قیمت در واقع برنج از پارسال تا امسال کاهشی بود ولی هزینه تولید افزایشی بود و طبیعتاً کشاورز آسیب میبینه. و در سال زراعی گذشته برخی از آمارها نشان از این داشت که 800 هزار تن برنج دست شاریکارها موند و نتونستن که دسترنج خودشون رو به بهای لازم وارد بازار بکنن و از دسترنجشون لذت ببرن، ثمرش رو ببینن. تو بحث آب شرب هم خب چالش جدی ماست. تامین آب شرب کشاورزی برای ما مهمه. چشمه روزیه رو که سمنانی ها بردن قریب 30 سال قبل، وعده داده بودن دولت که سد کسلیان رو در واقع اجرایی میکنن، ولی خب متاسفانه تا الان که با هم صحبت میکنیم بعد 20 سال، یعنی تا سال 1389 قرار بود، 79 معذرت میخوام، قرار بود که فاز مطالعاتیش تموم بشه، ولی 1399 فاز مطالعاتیش تموم شد، اون هم با به اصطلاح دو نقطه محتمل که مخزن سد اونجا قرار بگیره. هنوز که هنوز اون بحثش مونده. لای روبی آب بندان ها در واقع نیاز به واقعا توجه جدی داره که آب بندان ها ظرفیت آبگیریش کم شده به جهت عدم لای روبی که صورت گرفته. تو بحث اشباع تراوش، خب من شنیده بودم که بعضی ها پیشنهاد داده بودن که این کارخونه اشباع تراوش با اون مقدار زمینی که آقای عباسی اشاره کرده بودن در فهرست اموال به اصطلاح مولدساز قرار بگیره و فروخته بشه. خب این باید روشن بشه که آیا چنین اتفاقی افتاده یا نیفتاده و چنین پیشنهادی داده شده از سوی نمایندگان محترم یا نه. دقت می‌فرمایید. و تو بحث ریل راهن، الان اتوبوس‌های ریلی که توی مسیر وجود داشتن که تعدادشون کم شده و مردم چالش دارن توی مسیر، و پل سفید هم سال‌هاست که مونده و آقای وزیر اومده بود شبانه دیدن کرده بود. و خب اساسا بنده انتقاد جدی دارم که کسانی در بعضی از وزارت‌ها گماشته میشن که و رأیش از سوی مجلس داده میشه که اینا شاید اصلا هیچ سابقه‌ای در این حوزه کارشون نداشتن، چون که استان ما هم استانداری که تعیین شده بود، استاندار دو سال خورده‌ای که موند تو بحث تعیین تکلیف اراضی، تداخلات به اصطلاح اراضی و بحث این که منابع طبیعی دست میذاره رو اموال مردم و مستغلات مردم و ادعا میکنه اینا اراضی ملیه، کمیته رفع تداخلات قرار بود آقای استاندار قبلی 25 خرداد پارسال یعنی 1402 رفته بود ضرب العجل 45 روزه تعیین کرده بود و 4 تا 45 روز هم گذشت و اون اتفاق نیفتاد و این آقای استاندارم رفت. استاندار جدیدم که اومد، این استاندارم سابقه ای در این استان نداره، سابقه ای در وزارت کشور نداره و من نمیدونم چرا مجمع نمایندگان استان تحمل کردن که استان مازندران سرنوشتش اینگونه باش بازی بشه. استاندار قبلی که اومد هیچ سابقه ای در کار وزارت کشور نداشت، استانداری هم که الان آوردن سابقه ای 8 ماهه در آموزش و پرورش داشت. من به طور جدی واقعا منتقدم که نمایندگان استان با هم همدلی ندارن. ببین مسئله پل سفید مسئله فقط حوزه انتخابی ما نیست، مسئله ساری هم هست، مسئله نکا هم هست، مسئله گلوگا هم هست، مسئله گرگان هم هست، مسئله بابل هم هست، یعنی و مسئله کل کشور. برای اینکه شما وقتی تعطیلات میشه قریب چند ده هزار بلکه چند صد هزار بله خودرو میاد عبور میکنه از این مسیر، ولی خب ما متاسفانه از اعتبارات ملی بهره مند نیستیم برای حل این مشکلات. دقت میکنید، باید از اعتبارات ملی برای حل مشکلها استفاده بکنیم و مشکلات استفاده میکنیم، چون که نماینده های استان های دیگه دارن این کار رو انجام میدن. و من شرکای صنعتی رو که عبور میکردم و رفتم، خیلی از صاحبان کارخانجاتی که در شرکای صنعتی مستقرن گله داشتن از اینکه نمایندگان اونجا حضور پیدا نمیکنن و الحمدلله بعد از چند ماه رفت آمد بنده در شهرک‌های صنعتی اخیراً برخی ها اومدن وارد ماجرا شدند که ورود پیدا بکنم شهرک‌های صنعتی، که من به یکی از اون عزیزان گفتم اتفاقا خیلی خوب، من استقبال میکنم. اقلا رفت آمد نامزدها به شهرک‌های صنعتی باعث میشه نمایندگان مستقر هم به این مسئله توجه بکنن. علی حالن من در جنبندی باید بگم که تو بحث به اصطلاح نساجی اگر بخوایم اصلا صحبت نساجی رو بکنیم حتما باید زنجیره تولید رو کامل ببینیم.
خیلی متشکرم، آرزو موفقیت میکنم. آنچه در جنبندی صحبت‌های آقای مصطفی معلمی دیدیم و شنیدیم، مافیای دیگه واردات برنج همچنان فعال هستند، هرچند قیمت برنج طی سال گذشته کاهشی بوده اما هزینه های شالیکاران افزایش پیدا کرده. به آب شرب کشاورزی خیلی باید دقت کرد، به لایروبی آببندان ها همینجور و پل سفید هم تاکید بعدی ایشون بود. بریم سراغ دومین نامزد و ببینیم که صحبت های جمع‌بندی شده این عزیزان در خصوص 2-5 دقیقه‌ای که صحبت کردیم چه هست و چه خواهد بود و انشالله همچنان با افتخار در کنار شما و در خدمت شما هستیم. جناب آقای کمال علیپور خنکداری دوست عزیز بعدی هستند که در قالب جمع‌بندی صحبتاشون رو به ما میگن. بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم. تو جمع‌بندی عرض بکنم که بودجه عمرانی استان مازندران تملک دارای سرمایه تقریبا حدود 4000 میلیارد تومانه. توجه جناب آقای معلمی رو هم جلب بکنم به این موضوع. امروز در حوزه ما راه سوادکو از قائم شهر به سوادکو تقریبا حدود 500 میلیارد تومان ما اعتبار گذاشتیم، هم برای راستگردها، چپگردها، زیرگذرها و همچنین آرزم خدمت شما روکش آسفالت. پل سفیدی که جناب آقای معلمی فرمودن حدود 4000 میلیارد تومان اعتبار میخواد. ما این پل رو از شم که توی شهر و حالت نامتعادل و ناهمگون برای شهر ایجاد میکنه اومدیم پایلونی ایجاد کردیم. بیش از 4000 میلیارد، نزدیک 4000 میلیارد اعتبار میخواد. اگر من به عنوان نایب رئیس کمیسیون عمران اولویت های منطقه رو بررسی نمیکردم، شما نگاه بکنید جویبار، از قائم شهر به جویبار نماینده داشتیم دیگه، 5 متر جاده داشت. در طول این مدت ما چارباندش تمام کردیم. از کیاکولا به جویبار نماینده داشتیم قبلا دیگه، وضعیت 5 متر از کیاکولا به جویبار جادهش بود. امروز چارباندش رو تقریبا حدود 30 میلیارد تومان اعتبار گذاشتیم. چالش های جدی منطقه هست که انجام شده. نگاه می کردیم از ساری اومد تا منطقه جویبار کار به اتمام رسید، قبلا نماینده داشتیم. ما اومدیم تا گلیت رو چاربانده کردیم، از گلیت تا لاریم رو آسفالت کردیم. تسویه خانه شرکای صنعتی که عزیز ما فرمودن بسیار خوب فرمودن، مرحبا به ناصر انا. شما نگاه بکنید تو شرکای صنعتی ما یه تسویه خونه آب نداشتیم، یعنی فاضلاب همونجور ساختند و قبلا ساختند و رفتن. در شرک صنعتی بشل نزدیک به 30-40 میلیارد، حدود 40 میلیارد به تسویه خونه بزرگ تصفیه آب شرک صنعتی رو ساختیم. اگر ما حضور نداشتیم و اعتبار نمیذاشتیم چجوری ساخته میشد؟ امروز راه‌های حتی شرک صنعتی کویخیل شهرستان جویبار قبلا نماینده داشتیم دیگه، یه تصفیه خانه اونجا ساخته نشده بود، وضعیت نابسامان بود. حتی روکش آسفالت ما تو این مجلس توجه به از حواله غیر به شرکای صنعتی رو هم داشتیم. خیابون‌های شرک صنعتی رو قبلا خاکی بود و حال سرمایه‌گذاری خصوصی بود، ما ورود پیدا کردیم تو کمیسیون عمران، اومدیم حواله غیر 5% از حواله غیر تقریباً 25 هزار میلیارد تومانی رو که گذاشتیم 5%ش رو به شرکای صنعتی و مدارس اینا اختصاص دادیم و الحمدلله شرکای صنعتی ما تو بحث زیرساختی حداقل روبنایی آسفالت و همچنین تصفیه خانه ها انجام شده. اما اون چیزی که من چالش جدی که توی استان عرض کردم، ببینید اگر قرار ما گردشگری خوبی داشته باشیم باید ارتباطات اینترنتی و فیبر نیرو اینا رو باید توجه بکنیم که چالش جدی بود که بهش توجه نشد و امروز در دورترین روستای سوادکوی ما اینترنت و نمیدونم دسترسی آسان موبایل داریم. اگر قرار ما به تولید و اشتغال بپردازیم، دوستان من واقعیت هم اینه که اگر به راهامون توجه نکنیم، مگر میشه شما بیایید بندر ببین منطقه آزاد رو ما استارت زدیم، گفتیم منطقه آزاد چبکرود جویبار. اگر ما منطقه آزاد، ما الان برنامه داریم راهن قائم شهر رو از کیاکولا به جویبار وصل بکنیم، جزء برنامه امسال ماست. اگر قرار این راهن وصل نشه چجوری میشه اون منطقه آزاد توسعه یافته باشه؟ اگر قرار منطقه آزاد چابهار استارت بخوره، ما الان تو برنامه سرمایه گذاری که امسال تو برنامه گذاشتیم، منطقه شرق به غرب استان حتی به گلستان و گیلان رو توی این مسیر
از همین الان یک دقیقه
بندر اگر صنعت دریامه بره براش اعتبار گذاشتیم و بهش توجه کردیم. اما تو بحث نساجی هم عرض کردم، نساجی رو باید وضع وجود نگه داشت، صنعت در کنار سکونت، تمام توان ما بود که این رو حفظ بکنیم، اعتبار بهش دادیم. آیا وضعیت خوبیه؟ نه، چون تو بحث خصوص سازی خیلی نمیشه ورود پیدا کرد، فقط باید حمایت کرد. یه موضوع آخر دوستان بدونن، منطقه ما تقریبا سالیانه 50 الی 60 میلیارد تومان اعتبارات تحصیلات داشت. ما امسال توی بودجه و سال گذشته تو بودجه تبصره 18 بند الف ما حدود 32 هزار میلیارد تومان برای اشتغال پول گذاشتیم که سهم ما تو قائمشهر 1000 میلیارد، سهم ما در جویبار حدود 900 میلیارد، سهم ما در سوادکو حدود تقریبا 600 میلیارد.
خب
این که
چقدر تحقق پیدا کرد
وقت ما از آجا عرض کنم اینا اومدن
زمان شما هم تمام شد
و حتی
جناب آقای علیپور خیلی متشکرم، آرزوی موفقیت میکنیم. بنا شد که اگر دوستان صحبتی دارن حتما از زمان خودشون استفاده بکنن برای پاسخ به سوالات شبهات دوستان. گزارشی از عملکرد در اقدامات انجام شده، گفتن بودجه امراری استان مازندران رو مطرح کردن و گفتن که برای پل سفید 4000 میلیارد تومان اعتبار نیاز هست، به تصویرخانه بزرگ شهرک صنعتی بشل، روکش آسفالت، توجه ویژه به فیبر نوری هم در صحبت‌های آقای علیپور نمایان بود. دوستان خوبم، هم استانی‌های عزیزم همچنان همراه ما باشید. میریم سراغ قرعه سوم. آقای علی کشوری هستند، همونطور که ملاحظه می‌فهمید بله دیگه، قرعه در واقع سومین قرعه هست که آقای علی کشوری و آقای عباسی باقی مانده بودند و فکر می‌کنم که باز هم شما هستید که در پاکت پایانی ما
در پرسش آخر.
پرسش آخر در انشالله ما باز هم پاکت رو باز خواهیم کرد. جناب کشوری بفهمید خواهش دارم.
بله بسیار ممنون. من یه جمع‌بندی اگر بخوام بکنم در رابطه با نکته اولی که پیرو به سوال اول پاسخ دادم، بحث اتحاد نمایندگان رو مطرح کردم. چرا که شما تا زمانی که تمام این موارد رو اشاره بکنید و در نهایت اون اتحاد وجود نداشته باشه، ما دیدیم نمایندگان مختلفی که در ادوار مختلف مجلس حضور داشتن و هر دو هم حتی اگر از یک حزب و جناح سیاسی بودند باز هم با همدیگه اون وفاق مشخص برای رفع مشکلات مردم رو به نظر من نداشتن. یعنی ما هر جا رو نگاه میکردیم میگفتن فلان نماینده داره اینجا کار میکنه، اون یکی نمیذاره. یعنی خیلی جالب بود برای من، هر جا میگفتن اون یکی به خاطر ببینید منفعت شخصی وقتی پیش میاد و تسری پیدا میکنه در لایه‌های مختلف اجتماع از جمله مدیران، این حالت به وجود میاد. شما فکر میکنید که مردم اینجا نشستن نگاه کنن که شما چجوری دارید تقسیم میکنید وظایف و سمت‌ها رو، فلانی و فلانی گذاشته اینجا، فلانی اون یکی گذاشته اینجا، فلانی انتصاب این آدمه. هیچ اتفاقی اگر تا زمانی که ما این جریان ادامه داشته باشه و نمایندگان منافع شخصی خودشون رو رها نکنن و منافع ملی رو در نظر نگیرن، هیچ اتفاقی نمیفته. برای همین عرض کردم که برخی میگفتن فلانی با فلانی ائتلاف میکنه نمیکنه. من قائل به ائتلاف نبودم، قائل به اتحاد بعد از اتفاق بودم. یعنی همیشه گفتم به نظر من بهترین حالت اینه که نمایندگان بعد از اینکه انتخاب شدن با هم به خاطر رفع مشکلات مردم از همه اختلافات پرهیز کنن و با هم متحد باشن. در رابطه با یک موضوعی که آقای عباسی دفعه قبل به درستی اشاره کردن، بحث سلامت اشاره کردن، من نمیخواستم به قول آقای معلمی نظام مسائل همه موارد رو عنوان بکنم، چون ایشون هم فرمودن که سوال شاید از پایه یه ذره دچار ایراد باشه، اما بحث سلامت بسیار مهمه. همونطور که آقای علیپور فرمودن در رابطه با جاده ها، بله یک بخشی هم که به سلامت مردم برمیگرده موضوع جاده هاست که ایمن نیست. همین جاده هایی که محورهای مواصلاتی و کوریدور بالاخره خیلی از مسافران هستش که حتی تا مشهد هم بخوان از جاهای مختلف کشور سفر بکنن از همین حوزه انتخابی عبور میکنن، اما سلامتشون به دلیل استاندارد نبودن برخی از قسمت‌های جاده دچار در واقع حادثه میشن. حالا ما باید به این نگاه بکنیم، ما در این شهرستان‌ها به استثنای قائم شهر مرکز بهداشتی مناسب و بیمارستان مناسب نداریم. خدای نکرده اگر اتفاقی مشابه اون اتفاقی که برای یک اتوبوس افتاد که واژگون شد، ما خیلی از این افراد میگفتن اگر اینها به سرعت به یک مرکز بهداشتی مناسب، مرکز درمانی مناسب میرسیدن، شاید جان خیلی از این عزیزان در واقع از دست نمیرفت. ببینید، یک وقتی هستش که شما به اشتغال فکر میکنید، درسته، به بحث کشاورزی فکر میکنید، درسته، به بحث فرهنگ و ورزش فکر میکنید، درسته، ولی هیچ چیزی مهمتر از جان انسان ها نیست. اگر ما به این موضوع توجه میکنیم، چرا در طی این سالها یک بیمارستان استاندارد از سوادکو تا قائم شهر ما نداریم؟ حتی ما در سیمرغ هم نداریم. اگر که بحث، حالا آقای علیپور اشاره به کیاکولاس، این سیمرغ دیگه، خب تو رو خدا به شهرستان دیگه، الان شهرستان شد به نام سیمرغ. اگر که
ما به شهرش گفتیم،
نه شهر دیگه، شهرستان اگه اون یه تیکه واقعا جاده دوچار مشکل، شما خودتون بهتر میدونید،
یک دقیقه
جاده دوچار مشکل روشنایی، دوچار مشکل تعریض، دوچار مشکل، اینها رو همه ما میدونیم، ولی در نهایت بحث سلامت بسیار مهمه. من یک اشاره ای هم بکنم به موضوع فرهنگ و ورزش. شاید بیشتر توجهات عزیزان به درستی به بحث عمرانی هست، به بحث صنایع هست، توجهی که هستش که دغدغه خیلی از مردم هست، کاملا درسته، اما واقعا یکی از مسائلی که در این پنج شهرستان به نظر من جز نقاط قوت ما هست، بحث فرهنگ، بحث هنر و بحث ورزش ما هست که شاید کمتر توجه شده در مجلس شورای اسلامی به بحث کمیسیون فرهنگی، که ما حتی بانوان رو هم تو این حوزه در نظر نگرفتیم که در حوزه کمیسیون فرهنگی تعریف شده. امیدوارم به مرور این توجهات بیشتر بشه. عذرخواهی میکنم.
درود به شما، آرزوی موفقیت. جمع‌بندی جناب آقای علی کشوری بر پایه اتحاد نمایندگان به خصوص بعد از انتخاب بود. سلامت جان انسان‌ها، جاده‌ها، ایمنی جاده‌ها، نبود بیمارستان مناسب به خصوص از سوادکو تا قائم شهر، اهمیت سلامت جانی همبتنان و بحث فرهنگ و ورزش هم به شدت مد نظر ایشون بود، به خصوص در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی آخرین قرعه است. و بدون اینکه بخوایم نگاه کنیم، قطعا نفر آخر جناب آقای عباسی هستند که جمع‌بندیشون رو ارائه خواهند کرد، اما به رسم ادب و احترام و به رسم عدالت انشاءالله نشان خواهیم داد عمران جناب آقای عمران عباسی کالی و میشنویم جمع‌بندی ایشون رو. خواهش میکنم.
سپاس.
درود بشه.
همان گونه که در مرحله اول مهمترین مسائل حوزه انتخابی را عرض کردم، تا اونجا که زمان اقتضا میکند راهکارها را هم خدمت خوبان تقدیم میدارم. اشتغال، هماغوشی البرزکو، دریای مازندران، جنگل هیرکانی، جلگه مازندران، اصلا مازندران از هر گونه دغدغه مندی نسبت به اشتغال فرزندان این سرزمین معاف میکند. شرط آن است که ما بستر را برای فرزندان خوبمون آماده کنیم، اون هم از پایه در واقع خانه ملت، که این توان و ظرف در عرصه تقنینی وجود دارد. من جهت محدودیت زمان عبور میکنم. ببین، فقط یک مطلب میگم. کشاورزی و دامداری عمر مردم مازندران در آن صرف شد. تجربه و دانشش رو دارم، ولی امروز بلا استفاده است. و مالکیت عاطفی بین مردم و زمین کشاورزی و باغ و دامداری هایشون از بین رفت. تو بحث سلامت در دو مقوله بود. یک، آب بود که واقعا خطر آفرین است و باید ما حق و سهممون را از سد آیت الله صالحی عزیز بگیریم. و تو بحث کشاورزی هم حق و سهممون را از سد شهید آیت الله صالحی و هم سد سلیمان تنگه باید بگیریم و هم فضا و فرصت برای ذخیره آب در آبندانهای ما مهیا شود تا کشاورزان دلنگران نشوند. در بحث راه‌ها که جناب مهندس اشاره فرمودن، ببین اصلا پل سفید، بالا زیراب، سرخ‌گلاب و زیرگذر شهید مهدوی مال مردم مازندران نیست. نه تنها مال مردم سوادکو نیست، مال مردم قائم شهر نیست، اصلا مال مردم مازندران نیست. اینجا وقتی در عید امسال 21 میلیون مسافر اومدن، ورودی ما حداقل 5 میلیون سهم بریم. خب کی باید اون هزینه رو پرداخت کنن؟ مردم مازندران. سوال دوم، چقدر از 21 میلیون حداقل 5 اصل قائمشهر که گلوگاست، چه شرق چه غرب چه شمال، هر کی میخواهد تردد کند باید از قائمشهر عبور کند. حق قائمشهر چیست؟ نهایت یا مدنی است یا بیسکویت. چه تدبیری جهت جذب مسافر، جهت تأمین و توانسازی مردم کردیم که بایستی همه آنها بازم در خانه ملت بهش نگریسته بشه؟ مبحث بعدی، بحث کشت برنج، مرکبات، نوسانات قیمت. نمیداند امسال کشاورز آنچه که میکارد همین الان تا مغز استخوانش در سوز سرما میسوزد. در فصل پاییز برنده است، بازنده است یا سر به سر است؟ چرا نباید سیاست درست برای قطب کشاورزی کشور که تأمین کننده بخش اعظمی از مرکبات و شالی کشور است تعریف شود؟ کی باید؟ من به عنوان نماینده کشاورز در خانه ملت باید دفاع کنم دیگه. اینجا که وزیر نباید دفاع کند، باید این مسائل در خانه ملت دیده شود. تو بحث منابع طبیعی، تو بحث جنگل، جنگل ایرکانی بالاترین ارزش تاریخی کره زمین هست. 40 میلیون سال عمر دارد. جنگل نوردی، حمام جنگل، پیوست آن روح عاطفی و مالکیت عاطفی که بین گالش و چپون و دار و خال وجود داشته، باید همه اونها برگردد به سر جاش. اون وقت نه نگهبان نیاز دارد، نه قانون نیاز دارد، نه تنفس. اگر تنفس قرار بود جنگل رو نگه داشته باشه، تا حالا 70 میلیون جنگل از بین میرفت. هیچ دامداری اجازه نمیداد بدون اذنش کسی یک دونه درخت رو قطع کنه. بحث تفکیک زباله در شهر جویبار که تمام زباله ضایعات کشور رو استان رسوایی میکنه، در شهر جویبار دپو میشه، ولی بزرگترین آرزه هم شیرابه ها به سفره زیرزمینی آب آسیب میزنه، هم فرزندان اونجا. باید یک شهره که در واقع بازیافت زباله در جویبار مهیا شه. بحث ورزش و فرهنگ که جناب کشوری اشاره فرمودن، در سال 1398 در مسابقات گوانجو شهرستان قائمشهر به تنهایی بالاتر از 15 کشور آسیایی توانست مدال آوری کنه.
از همین الان یک دقیقه فرصت.
صنعت ورزش جزء در واقع فضایی است که ما در ذهن داریم. بحث اقتصاد آب پایه در استان مازندران، ویژه در شهرستان جویبار. بحث کیاکولا در حوزه کشاورزی. بحث سوادکو که اصلا نقاشی زیبای خلقت است. تو بحث گردشگری صد البته با زیر ساخت آماده کردن زیر ساختاش. بحث زباله در اندرگولی، بحث زباله در پل سفید که روستای احساس مردمشون اصلا معلوم نیست چی می نوشن، بحث زباله در شهرستان قائمشهر که پسماندهایش شیرابهایش در پایین دست معلوم نیست چه بلایی بر سر مردم می آورد، باید به شکل کلی دیده شود. زیراب و پل سفید اسیر هرایم است، هرایم آب، راهن، جاده و منابع طبیعی و هرگز قدرت نفس کشیدن ندارد. بحث مهاجرت در سوادکو تنها شهرستان استان مازندران است که نیروی مولدش مهاجرت میکنه و نیرویی که سرریز جمعیت است و بلای جان مردم میشود در بخشی از مسائل، چون زیر ساخت آماده نیست، آبش قطع میشود، برقش قطع میشود. هیچ گونه فکری برای تعریف زیر ساخت ها جهت توانسازی مردم وجود ندارد.
آرزوی توفیق و موفقیت برای عزیزان و همه اونهایی که در راستای به اهتزاز درآمدن پرچم سرنگ و مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنند. آنچه که در صحبتهای جناب آقای عباسی، عمران عباسی، واضح و مبرهن بود، اشاره به فراهم کردن بستر مناسب برای فرزندان این مرز و بوم و ایجاد اشتغال، توجه و احیای کشاورزی و دامداری، سلامت آب، سلامت راه‌ها، جذب گردشگر و مسافران، کشت برنج و مرکبات و همچنین اهمیت دادن به جنگل‌های هیرکانی به عنوان بالاترین ارزش کره زمین بود. ما در این برنامه در قالب یک مناظره مرحله دور دوم 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که 21 جمعه 21 اردیبهشت 1403 برگزار میشه در خصوصش بحث و تبادل نظر کردیم. من خیلی متشکرم از عزیزان حاضر در جلسه، جناب آقای عمران عباسی، جناب آقای کمال علیپور، جناب آقای مصطفی معلمی و جناب آقای علی کشوری. مباحث تازه تر جذاب تری رو انشالله در قالب 3 مناظره از همین شبکه و با افتخار تقدیمتون خواهیم کرد که شما در راستای برنامه ها و تفکرات عزیزانی که قرار هست نماینده حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی باشند آشنا بشید. هم دعا کن گره از کار تو بکشاید عشق، هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق. قایقی در طلب موج به دریا پیوست. باید از مرگ نترسید، اگر باید عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی مدد. خداحافظ.